الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
مسئله شماره 23، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تکفین المحرم که غیره فلا بأس به تغطیت رأسه و وجهه فلیس حالهما حال الطیب فی حرمت تقریبه الال میت المحرم. اگر کسی محرم باشد از دنیا برود در حال احرام حج که محرمات احرام دارد، از جمله اون محرمات احرام این است که مرد سرش را نباید بپوشاند، سرش باید برهنه باشد و زن وجه و صورتش رو نباید بپوشاند در حال احرام. می فرماید که محرم تکفینش مثل غیر محرم است، مانعی ندارد از تغطیه رأس و تغطیه وجه که صورتش رو بپوشاند و سرش رو بپوشاند. خب فلیس حالهما حال طیب، حال طیب. حکم حالهما فرموده است، عیب ندارد. اگر ما ضعفا بودیم می نوشتیم فلیس حکمهما حکم طیب. حال سر و حکم سر و وجه حکم طیب نیست. طیب خواندم اشتباه، طیب یعنی چیز خوشبو کننده که در بحث‌های قبلی خواندیم که اگر میت محرم از دنیا برود باید چیزی خوشبو کننده ای را نزدیک او قرار ندهد، که جزء محرمات احرام هم هست دیگه، استعمال بوی خوش جزء محرمات احرام. این مورد که در پس از مرگ هم رعایت می شود، یعنی اجتناب از تیب و چیز خوشبو کننده، اما تغطیه رأس و تغطیه وجه نه، اون مثل محل هست که باید پوشانده بشد و زیر کفن قرار بگیرد. و این مطلب رو شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه مورد اجماع اعلام کرده اند. کتاب خلاف جلد 1 صفحه 697 می فرماید اذا مات محرمون فعل بهی جمیع ما یفعل بالحلال. به محرم اگر از دنیا برود ان باید کارهای مربوط به دفن و کفن و همون گونه که درباره محل هست انجام بشود، الا انه لا یقرب شیئا من الکافور، مگر اینکه کافور را نزدیک میت قرار ندن، که کافور خوشبو کننده است و شیء خوشبو کننده و طیب از محرمات حال احرام هست. و یغطا رأسه و غیر ذلک، این مطلب که شیخ می‌فرماید بعد در ادلش که میرسد می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه هست که فرقه حقه یعنی امامیه اجماع دارن بر این مطلب. روایت نبوی هم نقل میکند، روایت نبوی رو براتون شرح بدم. و روا ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال خمروا وجوه موتاکم ولا تشبهوا بالیهود. این روایت نبوی رو نقل میکند. محققین ما آمده اند این روایت رو رفتن در کتاب مثلا مجموع نووی و مبسوط سرخسی که از کتب و منابع امن عامه است آدرس اونجا دادن. برای شما بگم این آدرس دادن برای محققین هم باید گفته بشد یه توجیهاتی که چیز رو ترتیب رو در نظر بگیرن. وقتی که شیخ نقل میکند از ابن عباس که ابن عباس خب معلوم موجهه، از ابن عباس روایتی که نقل میکند زیاد روایت از ابن عباس نقل شد، شیخ که نقل میکند مصدر همین نقل خود شیخه، نیاز به نقل جای دیگه نداره، مصدر همین خود شیخه. ما این روایت نبوی منقول از طرق عامه نمیدانیم، بلکه نبوی منقول از طریقه این شیخ خودش یک طریقه که نقل کرده این روایت رو. پس اجماع از تو روایتی که هم اینجا گفته شد برای شما یادآور شدن و تمام. و اما نصوص دیگری که در این رابطه داریم کتاب وسائل جلد دو ابواب غسل میت، باب 13 از ابواب غسل میت، حدیث شماره حدیثم الان برای شما اجازه بدید میگم باب چند گفتم، باب 13 باب 13 از ابواب غسل میت. مراجعه فرمود کتاب وسائل جلد 2 باب 13 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1 صحیحه معتبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الى محرم يموت كيف يصنع به. این ظاهرا قبلا هم بحث کردیم برای شما. قال بله عن المحرم يموت كيف يصنع به. قال ان عبدالرحمن ابن الحسن مات بالابواء منطقه است مع الحسین، یعنی مع امام الحسین و هو محرم و هو عبدالرحمن محرم بود و با سید الشهدا. بله و بعد می فرماید که و مع الحسین عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر اینا بودن. چه شد؟ دستور داده شد گویا و سن ابهی کما یسن آبل میت و غطی وجهه و لم یمسه طیبا فقط کافور را نزدیک اون قرار ندادن، ولی دیگه کاراش همش مثل میت در حال عادی بود. این مطلب در همین باب تمامی این روایات در همین باب در همین مورد آمده است که زن مرد محرم هست، زن محرم هست، کفن کنن و تیبو ازش تیب رو نزدیک میت که کفن شده است نیاورن. این روایت در حد مستفیزه هست اگر متواتر نگید. باب 13 مطلب رو که گرفتیم، نصوص ما که در این جا هست در حد متواتر اگر نباشد در حد مستفیض تصریح دارن که کفن بشون و فقط تیب و استثناء کنند. شما اگه اشکال کنید یا سوال کنید که تیب و چرا جعل کردن، جوابشو فورا ممکنه بگید که به خاطر که از محرمات احرام بود و الان اون رو لازم نیست که بیارن. پس شما چرا بقیه محرمات رو رعایت نمی کنید، مثل پوشاندن سر و امثال را؟ جواب اولا و ثانیا، در ذهن یک محقق ممکنه دغدغه‌ای به وجود بیارد که اگر اجتناب از تیب به خاطر احرام باشه، خب تغطیه رأس و تغطیه وجه هم اینه، اگر به خاطر احرام باشه دلیلش چیه؟ جواب اول ما که این حرف هایی که گفته میشه، این حرف ها حرف های بیرونی هم. ما که در وادی فقه قرار گرفتیم متعبدیم، هرچه نص صریح برای ما بگید بگیم سمعن و طاعتن، و این سمعن و طاعتن این تعبد در حقیقت بالاترین معرفت هست. تعبد قبول کردن کورکورانه نیست، تعبد التزام برگرفته از یک معرفت بالاست. کسی که معرفت درستی به بنیادهای اساسی دارد، به نبوت و امامت، به عصمت ائمه آل بیت، به این نصوصی که کلامکم نور، اون مصدر، اون محبط وحی و اون مصدر شرع، چیزی که بگد معرفت ایجاد میکند که اون درسته، که مصدر وحی، محبط وحی و مصدر شرع و شریعت است. چیزایی که به استحسانات و استدلالهای عقلی نپخته اضافه بشد که اهل معرفت براش اعتباری قائل نمی شود، اگر قائل بشود معرفتی نیست. این مطلب هم در ذهن شما باشد، گاهی بعضی تجدد گرایان ممکنه سوال کند و شما جوابش رو بلد باشید که گفتیم برای شما عزیزان افاضل. اما جواب دوم اینه که مضافاً بر تعبد چیز هم دارد، توجیه هم دارد. توجیه اینه که کافور وجهی داشت که خوشبو کند میت را. اصل غسل که به آب قراح بود، کافور که خوشبو کننده بود و حالت خوشبو کننده داشت، این حالت خوشبو کننده برای محرم لازم نیست، چون محرم هم غسل اصلی واجب برش کافیست. این چیزی که اضافی بود در میت خوشبو کننده آمده بود، برای محرم لازم نیست. اما پوشاندن سر که معارض می شود با وجوب تکفین، وجوب کفن از یک سو هست، یک محرمی که اون هم در حال احرام هست مطلب دیگر. چه می شود؟ اصل کفن و اصل تکفین را ناقص می سازد. خوشبو کننده اگر استعمال نشود اصل غسل رو صدمه نمی زند، و اما اگر سر میت برهنه باشد اصل تکفین رو صدمه می زند. کفن نشده است، کفن پوشاندنی کامل بدن. خب این مطلب توجیهش که گفتم برای شما کامل شد، مطلب تا اینجا کامل. یه نکته ای را سید، یعنی سید استاد به طور مفصل بحث کرده است که باید اشاره کوتاهی اکتفا کنیم، به دلیل اینکه اگر ما اشاره نکنیم شما که مطالعه میکنیم میگه خب یه مطلب رو جا گذاشتی، اگر هم تفصیل بدیم تفصیلش رو ظاهرا لازم نباش. میفرماید با همه این حرف ها سید علم الهدا فرموده است که محرم جایز نیست تغطیه رأس و وجه محرم. بله،
مجرم حسینی پرسیدن استاد محترم پشتوانه اقلائی تعبد چه میتواند باشه؟
آی دست، آی خدا خیرتان بدن، همین الان گفتم، یه ذره گوش ندادید یا خوشتان آمد میخواید دوباره از ما بپرسید. همین الان گفتم به سر خود من، پشتوانه اقلا اینه که در هر مسئله ما مبدع و اساس را باید محکم کاری و پخته کنیم. اساس که پخته و محکم بود، روی اون اساس فروع را به راحتی میتونیم چی توجیه کنیم که بگیم اساس درسته. مثالی برای شما بزنم، مثلا یک قطرات آبی اگر پاشیده بشه، رطوبت های اگر پاشیده بشود، ببینیم قد خطرات ترشح بشود، ببینیم که اساس آب اصل دارد، منبع دارد، جاری هست، این ترشحاتش هم قطعا درست، خوب پاکه چون اصلش درست. و اما اگر آبی میاد که فاضلاب هست و معلوم نیست، خیلی علم، خیلی مشتبه و فرض کنیم حالا اصالت طهارت هم بذارید، یه آلودگی های خیلی زیادی هم وجود دارد، ترشحاتی هست، احتمالا میدیم پاک باشه، حالا شما اصالت طهارت کار نشته باشه، اینجا چی نکنیم؟ اینجا باید تحقیقی بکنید، خب این چی بود؟ این ترشحی که آمدی چی وجه دارد؟ پاکه یا پاک نیست؟ نمیتونیم فورا بی اعتنا باشیم، حداقل اعتنا میکنیم. چطوری؟ مثال دیگه بزنم، میگیم ترشح آمد از دو منبع، یه منبع فاضلاب نجس، یه منبع آب، از کدوم یکی بود؟ یه فحصی میخواد. اگر همینطوری بگیم اشکال نداره، وجدان ما قبول نکند. این مثالی که برای شما زدم الان عنایت کنید، مثال دیگری را برای شما نزدیکتر بیاریم براتون بگم. یک کسی طبیب حاذقی است، فوق العاده علم داری، که بسیار سطح علمی این انظار حذاقت و مهارت بالاست. بعد این طبیب و این معالج یک نسخه یک داروی رو تجویز میکنه، بلا شبهت با پشتوانه اقلائی قبول میکنه که اقلا میگه که او که اون قد مهارتش رو احراز کردید، قطعا تعبدی اونجا نیست، اونجا تعبد نیست، احراز کردید که بسیار آدم واردی و بسیار آدم بیت، خلاف هم نمی کنه اندن و معصوب البته نیست، تو علی معصوب البته نیست که میگم بعد که این به درد ما خواهد که احتمال خطا اینجا هست اونجا نیست، با این اعتماد میکنه. و ما یک کسی دیگه میدیم که تازه دانشجوی پزشکیه یا یه مقدار آشنایی داره، برای خوش تجربه است، تجربه به دستش آمده، همینطوری یا به علم پزشکی در حد یک مهارت نرسیده، ابتداییات میخونه یا خوانده به جای نرسیده، یه دارویی رو یه نسخه رو تجویز میکنه، شما اون رو نمیتونید قبول کنید دیگه، منشأش معتبر نیست، مصدر معتبر نیست، پشتوانه تعقل ندارد، قبول کردنش پشتوانه تعقل رو باید خودتون تحقیق کنید. مثالی که زدم براتون تمام شد. ما که معتقدیم ائمه معصومین انسان کاملن و کمال انسانیت در اونهاست، جلوه جمال الله و عنایتی است از کمال، اینها که کملن، انسانهای کاملن و معصوم و شرع در اختیار اونهاست، اونها مشرعن، شرع از اونو مستر میاد، با اونو معرفتی که داریم هر چیزی که اونها بفرماین مثل هم نسخه ای که از طبیب حاذق گرفت پشتوانه تعقلی دارد، مصدر درست است، مصدر که درست بود کار اونا قطعا درسته. الان ممکنه ما نمیفهمیم یه داروی رو، ما الان نمیفهمیم که میخوریم، بعد اگه میخواد درس خونیم ها این مسئلهش این بود، مثلا ما نمیفهمیدیم که آب را جوشانده بخوریم مستحب است، مثلا حالا بعد از مدت ها فهمیدیم که خب علمم ثابت کرد که آب که جوشانده بشه اگر یه میکروبی ویروسی چیزی آلودهی چرکی باشد در اثر جوشانده از بین میرد، بی اشکال میشود، اینو بعدن برن ما کشف میشد. تعبد یعنی التزام اثر معرفت، هر کسی که معرفتش بالاتره تعبد بالاتری داره، هر کسی که معرفتش ضعیفتره تعبدش ضعیفتره. اینه که یک سوالاتی میکنن، ما نمیگم سوال نکنن، سوالات اینا هم شکر خدا فقه جوابشو دارد، ولی اصلش اینه که از اونجا مشکل دارد. ما در جاهای دیگه که یه بحثای جوریدیه که داشتیم، او از اون تاریخ بحث میکردیم که اونجا که کار درست بشه دیگه اصلا سوال دیگه تمامه. سوال خوبی بود و جواب ما برای شما گفتم عزیز من.
سید محمد رضا حسینی بودم
سید محمد رضا حسینی جزاه الله
از دوستان افغانستان،
همون سید محمد رضا افغانی که من میشناسم که دوست عزیز خودم فرزند منه، جزاه الله خیرا، بسیار عالی. نعم بله سید نادر نیست،
نه
بسیار عالی. آقای آسید محمد رضا برای گل روی شما این شرح داده، این هم نقطه بود که خوب سوال کردید و جوابش هم گرفتید اشاره. حالا سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 148 می‌فرماید که سید مرتضی با همه این حرفا می‌فرمایند که تغطیه رأس اعلام فرمودن عدم جواز تغطیه رأس را، رأس محرم را، محرمی که فوت بشود کفن کنند سرش نپوشونند، که محرم همچه چیزی. بعدش هم ایشان این مطلب را مستند میکنن که روایت نقل شده ولا تخمرو رأسه، در صحیح بخاری هم آمده تخمرو از خمار، یعنی نپوشانید سر میت را. اینو من دیگه سیدانا شرح میدند و که روایت سندش درست نیست، آمی هست و بعد دلالتش اشکال دارد و بعد در برابر نصوص معتبره قابل ذکر نیست، اینا همه حرفای درست. اما تحقیق اینه که این مطلب اولا و ثانیا و ثالثا اگر در رأی سید این بود، در کتب فقهی ایشان دیده می شد. طبق تتبع در کتب فقهی سید علم الهدى دیده نشد، همچه چیزی نیست. و فقط یک مصدر معتمد سید الحکیم اینو در مستمسك نقل کرده، که الان میگم نقلش برای چی باشد. و اما روایتی که آمده است به احتمال بسیار قوی سید گاه روایات مخالف رو نقل میکنند برای بررسی، چون سید اشراف بر مذاهب داشت، یعنی تمام مذاهب رو هم گویا گاهی مدیریت میکرد، روایتی را برای مستند قرار دادن حکم فقهی ابناء عامه از منظور ابناء عامه آورده باشد، این بدون به آن معنا ممکنه باشد، نه به این معنا که خود سید رأیش اینه. ثانیه و ثالثن سید اگر رأیش مخالف باشه، شیخ طائفه که با سید هماهنگ هم نفسه، هم شاگردی هستن هم شاگرد و استاد هستن، شیخ با سید دوتاشون در درس شیخ مفید شرکت میگه، اینا رو که میدونن، و هم شیخ پیش خود سیدم درسم خونده تلمزم کرده. شیخ میگه اجماع فرقه با مخالفت سید، مگه میشه بگه اجماع فرقه؟ برابر این آنشی که تحقیق هست اینه که رأی سید علم الهدى را بر عدم جواز تغطیه اعلام کردن خالی از اشکال نباشد، لذا با این توجیهاتی که کردی مسئله حل شد. و توجیهم اینه که سید ممکن نقل کرده باشد که از اون اتفاقات که مطالعه کنید بر بخورید با امید خدا. مطلب تا اینجا کامل شد، بحثی در اینجا دیگه نداریم، رسیدیم به شکر خدا فصل بعدی. فصل بعدی سید طباطبایی یزدی می‌فرماید فصلان فی مستحبات الکفن و هی امور احدها العمامه، که ما بهش میگیم عمامه، للرجل و یکفی فیها المسمى طولا و عرضا، والاولا ان تكون به مقدار یدار و علا رأسهی و یجعل طرفاها و یجعل طرفاها تحت حنکهی علا صدره الایمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر. عبارت رو شمرده خوندم، ترجمهش که دیوار شما ظاهرا مشکلی قطعا ندارد گرفتید و فرمایند یکی از اون مستحبات این است که برای مرد که از دنیا برود عمامه در کنار کفن اضافه کنند و این عمامه مقدارش از نظر شرع تعیین نشده تا ما بگیم که چقدر باشد، ولی که آنچه که مقدار شرعاً هر چیزی که مقدارش شرع تعیین نکرده باشد در مرحله بعدی مراجعه می شود به عرف. اگر عرف هم مقداری را مشخص کرده باشد که درست است و به همون مقدار اکتفا بشود، و اگر مقداری را عرف هم تعیین نکرده به مسما اکتفا بشود، و حد اقلی که عمامه صدق کند. این از لحاظ مقدار بود، و اما از لحاظ مدرک علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکر جلد 2 صفحه 10 می فرماید و یستحب الامامت للرجل تثنی علیه محنکن و یخرج طرفاها من الحنك و یلقیان على صدره. ترتیب همون ترتیبی بود که در متن عروه هم آمده بود، این متن هم اونو فرمود، ما به اینش دیگه کار نداریم. امامه رو برای شما شرح داد که چه باشد، به اینش کار داریم. ذهب الیه علما اونا، این نکته اصلی بود. مصدر این مطلب این است که علمای ما گویا اجماع دارن که این امامه مستحب است. و الامامتو لأن المطلوب مطلوب ستر المیت والامامت ساترتون، مطلوب ما ستر میت و امامه هم ساتر به حساب میاد دیگه. یکی از چیزهایی که گفته میشه ساتر باشه اینه. و بعد استدلال شده است به روایتی که از امام صادق سلام الله تعالی علیه آمده و قول صادق علیه السلام و قول الامام صادق علیه السلام و اذا عممته فلا تعممه عمت الاعرابی و قال خود الامامت من وسطها و انشرها على رأسی ثم ردها الى خلفه و تروح طرفیها علا صدره. این روایت رو هم شیخ کلینی در کتاب کافی جلد 3 صفحه 144 نقل میکند و باز هم از امام باقر علیه السلام روایتی است که میفرماید قال الامام البته در متن تذکره کلمه امام نیامده، قال الباقر آمده، متخلی روایت چون نیست من میگم و قال الامام الباقر علیه السلام امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالامامه و امم النبی و امم النبی صلی الله علیه و آله در که بعد از وفاتش و مات ابو عبیدت الحزاء. به 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 خوش به حالش ابو عبیدت الحزاء از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق در زمان امام صادق از دنیا رفته و آقا امام صادق دستور داده که چی عمامه براش بگیرید و با عمامه به خاک بسپارید. فبعث صادق علیه السلام معنا به دینارین، دینار رو خود امام داد و امرنا ان نشتری بهی حنوتن و امامتن ففعلنا. این نکته اصلی بگم براتون. و قال الامامتو سنتون. این هم کتاب کافی حدیث شما، اون قبلی حدیث شماره 8 بود، این حدیث شماره 5 در تهذیبم آمده. و قال الامامتو سنتون. تمام، این یه مورد رو گفتیم. مستحبات دیگر هم داریم که انشاءالله در جلسه بعدی شرح بدیم به حول و قوه الهی و سلامتی آقا امام زمان. صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد.